آهو بچه کرد و روبه آرام گرفت. بهرام که گور می گرفتی همه عمر، دیدی که چگونه گور بهرام گرفت. مهسا هستم، وقتتون بخیر، بدرود.
خیلی متشکرم، دست شما درد نکنه. ای کاش زمان این برنامه اونقدری بود که ما تمام تلفن ها رو پخش کنیم، پای همه صحبت های رفقامون بشینیم و همه پیامکان بخونیم. ببخشید دیگه، من تونتون تشکر بکنم از شهرام حقیقت از داراب فارس که نوشتن اینجوری زندگی بکن، ساده اما زیبا، مصمم اما بیخیال، متواضع ولی سربلند، مهربان اما جدی، سبز ولی بیریا و عاشق ولی عاقل. قلی‌زاده از رشت محبت داشتن به ما. دیگه آقای غلامرضا محمدی از آذربایجان شرقی مرن پیامک فرستادن، نوشتن که نتیجه میگیریم از اشعار خیام که تو لحظه زندگی بکنیم و قدر هرچی که هستیم و هرچی داریم و همدیگر رو بدونیم. دیگه براتون بخونم از رفقامون که پیامک فرستادن، از اهواز خانم نگار لیموچی از لرستان پیامک فرستادن، نوشتن که مالکی این پیامک، نوشتن اگر میشه از اشعار بابا طاهر هم برامون بخونید. 3453 شعبانی عزیز این پیامک رو فرستاد. اتفاقا بابا طاهر یه شعری داره خیلی هم معنی اشعار خیامه، به نظرم بد نیست بخونیمش. میگه به قبرستان گذر کردم کم و بیش، بدیدم قبر دولتمند و درویش. نه درویش بی کفن در خاک رفته، نه دولتمند برده یک کفن بیش. درود بر شما، خیلی ممنونم به کمک شما تلنگر زدیم به هم دیگه و این مفهوم ارزشمند زندگی یادآوری شد که لحظه ها ثانیه به ثانیه شون این ارزش رو دارن که ما متوجهشون باشیم، حتی اگر اون لحظه لحظه بدی است که بعدن میشه درس بزرگی و ممکنه به خوبی ازش یاد بکنید. حتی لحظه ای که دارین دعا میکنید که زود بگذره، اگر روزهای سربازی، اگر روزهای امتحان در دانشگاه یا مدرسه، هیچ وقت در زندگی آرزو نکنید که زودتر بگذره و جوری هم زندگی نکنیم، این قول رو امروز به خودمون بدیم، یه جوری زندگی نکنیم که اونقدر محدود باشیم که تلاشمون این باشه امروز زود تموم شه بره از شرش خلاص بشم. یه جوری زندگی بکنید که از لحظه لحظه عشق بکنید و لذت ببرید و از خودتون راضی باشین. بهمون خیلی خوش گذشت، مثل همیشه در کنار شما با شب‌های ایران. امیدوارم که سرحال و سلامت و تندرست باشید. این سبزه که امروز تماشاگاه ماست، تا سبزه فردا تماشاگاه کیست؟ درود بر شما، بامداد بخیر، خدا نگهدار.
Arazın gür dalgası, Savalanın ərşə ucalan eş nəğməsi, Şeyx Səfi yurdunun qalarqı səsi, Ərdəbil radiosu.
Orta Molda 1512 kHz.
FM'de 94.1 MHz.
میشه خدا رو حس کرد تو لحظه های ساده، تو استراب عشق و گناه بی اراده. بی عشق عمر خودم بی اتقاد میره، 70 سال بادت یک شب به باد میره، یک شب به باد میره. وقتی که عشق آخر تصمیمشو بگیره، کاری نداره زوده یا حتی خرید گیره. ترسیده بودم از عشق، عاشق تر از همیشه، هرچی محال میشد با عشق داره میشه. حتی خدا غریب است، از لحظه های هوا هوا میمونه با بس. نترس اگه دلتا از خواب کهنه پاشه، شاید خدا قصتا از نور بشته باشه، از نور بشته باشه. وقتی که عشق آخر تصمیمشو بگیره، کاری نداره زوده یا حتی خیلی دیره. ترسیده بودم از عشق، عاشق تر از همیشه، هرچی محال میشد با عشق داره میشه، انگار داره میشه.
بابا بابا
جان بابا،
میتونم یه چیز بپرسم؟
بله دخترم بپرس.
بابا چرا تو روزا رنگ آسمون آبیه؟ چرا مثلا سبز نیست یا مثلا سیاه و سفید نیست؟
دخترم تا حالا به این موضوع فکر نکرده بودم. نمیدونم نمیدونم
کتاب را باز کنیم تا کتاب ذهن ما را باز کند.
بابا جان میتونم یه سوال بپرسم؟
بپرس گلشن خانم.
بابا دیروز خانم معلم میگفت کره زمین با سرعت زیاد به دور خودش میچرخه.
آره درسته.
پس چرا ما حرکت و چرخش زمین رو حس نمی کنیم بابا؟
دخترم علتش رو نمیدونم، ولی یه کتاب خوب سراغ دارم که میتونیم جوابش رو تو اون پیدا کنیم.
کتاب بخوانیم. کتاب جواب پرسش ما و کودکان ماست.
مهربان خالقان عادینم سلام، حرمتلی شدالر بزرگر مخطبلر برا اردبیل رادیو سده سسمیزی پخش و هدینه نشدیسیز. بگیون پنجشنبه فروردین آین 14 گونه ده خدمت از دولاق برنامه‌لارین دوامونده و کتاب ساحسنده کتاب شاب برنامه سنشدک.
کتاب شب. با نام و یاد خدا، سلام بر شما ادب دوستان و فرهیختگان. در شبهای گذشته در تلخیص و تنظیم رادیویی داستان بلند توتی نوشته سوزانا تامارو و ترجمه بهمن فرزانه و تنظیم رادیویی محمد رضا گودرزی گفتیم آنسلما که پس از مرگ شوهرش تنها زندگی میکرد، یک روز در سد زباله توتی بیماری را یافت. آن را با خود به خانه برد و پس از مداوا برایش غذا تهیه کرد. پسرش ماسیمیلیانو زنگ گرفته بود و دو بچه داشت و دخترش جولیا هم ازدواج کرده بود. آنها هفته یک بار به مادرشان تلفن می زدن. کم کم میان آنسلما و توتی، که آنسلما به خاطر دوست دوران تحصیلش لویزیتا اسمش را لویزیتو گذاشته بود، الفت خاصی ایجاد شد و زن که سالها بود انباری خانهشان را تمیز نکرده بود، شروع به گردگیری آنجا کرد و وسایل ورزشی دختر و پسرش را دور انداخت. او فکر میکرد که روزی آنها به درد نوه‌هایش بخورند، اما نوه‌ها پس از دیدن وسایل آنها را کهنه خطاب کرده بودند. اینک با هم به دنباله بازخوانی این اثر گوش می‌سپاریم. آنسلما وقتی می دید که زنهای همسن و سالش چگونه عاشق نوه های خود هستند و قربان صدقه شان می روند، قادر نبود آنها را درک کند. در واقع کمی هم دلش به حال آنها می سوخت. زنهایی که برای جلوگیری از صحنه‌های خود حاضر بودند هر چیزی را تحمل کنند. آنسلما به نظرش می رسید نوه هایش بی ملاحظه، حق نشناس و طماع هستند. اوایل به خاطر این احساسات غیر طبیعی نسبت به نوه هایش خود را مقصر به شمار آورده بود. وقتی در آن باره با داماد، عروس و فرزندانش صحبت کرده بود، آنها همگی شانه بالا انداخته و گفته بودند کاری نمیشه کرد. امروزه همه بچه ها اینطوری هستند. از همان زمان زندگی آنها به تدریج از هم مجزا شده بود. تلفن‌های اجباری، ملاقات‌های اجباری، حرف‌های اجباری، همه چیز صرفاً از روی انجام وظیفه. امان از دست عروس، چون مدام به فکر نقشه آپارتمان او بود که بدون شک روزی متعلق به او میشد. در آپارتمان راه می رفت و به شوهرش که کاملا مطیع او بود زمزمه می کرد باید این پنجره رو بزرگتر کنیم. اون دیوار رو هم باید خراب کرد و این اتاق رو با اتاق پیرزن رو هم انداخت و یکی کرد. این همه باعث شده بود تا قلب او منجمد شود. فکر این که فرزندانی را به وجود آورده بود و حالا از این کار خود پشیمان بود. ناقوس‌های کلیسا ساعت 12 ظهر را نواخت. انباری تقریبا خالی شده بود. تمام آن چیزها را در کیسه‌های بزرگ مشکی رنگ ریخته بود تا به زباله‌دانی بیاندازند. لویزیتو از پشت کرکره‌ها داشت با دقت خیابان را تماشا می‌کرد. آنسلما به او نزدیک شد. خورشید به وسط آسمان رسیده بود. کسی در خیابان دیده نمی‌شد. یک سگ تشنه با زبانی آویزان در جستجوی جایی بود تا بتواند آتش خود را فرو بنشاند. آنسلما رو به توتی کرد و گفت: چه خبر شده؟ غصه‌دار شدی؟ لویزیتو سرش را به این طرف و بعد به آن طرف چرخاند و به او خیره ماند. آنسلما انگشت خود را از لای پرهای توتی به جای فرو برد که تصور میکرد جای قلب کوچولوی اوست. دید که قلب نیمگرم او دارد میتپد. آن هم با شدت. گفت: تو هم قلبت گرفته؟ تو هم دلت برای چیزی تنگ شده؟ در آن لحظه لویزیتو بالهایش را از هم گشود. چشمانش مثل زغال سیاه بودند و میدرخشیدند. منقار خود را باز کرد. زبانش را در آورد و گفت:
آنسلما. یک روز بعد از ظهر آنسلما که روی مبل چرت می‌زد از صدای کرکره‌ای که به هم می‌خورد از خواب پرید. آسمان داشت با ابرهای غلیظ و تاریک پوشیده می‌شد. آن روز موقع نهار لویزیتو بار دیگر حرف زده بود. وقتی آنسلما کاسه سیب و موز را جلویش گذاشته بود، گفته بود متشکرم. زن تصمیم گرفت دیگر در تدریس به او اصرار کند. جلویش قرار گرفت و با مدادی در دست به خودش اشاره کرد و گفت آنسلما. بعد آهسته شکم توتی را فشار داد و گفت تو لویزیتو. تو لویزیتو. درس با صدای یک رعد در نزدیکی ساختمان قطع شد. لویزیتو پرهایش لرزید. چراغ روی میز آشپزخانه چشمکی زد و خاموش شد. باد شدیدی پنجره را چهارتاق باز کرد و کاسه خالی توتی واژگون شد. چندین روزنامه کهنه که جلوی پنجره بود به زمین ریخت و در راه رو با شدت به هم کوبیده شد. لویزیتو به گوشه ای پناهنده شد و آنسلما دوان دوان رفت پنجره ها رو بست. نگران شده بود. اگر خدای ناکرده آن باد سهمگین مونس او یار جدید زندگیش را به بیرون کشانده بود چه می شد؟ ناگهان متوجه شد که دیگر بدون توتی قادر نیست زندگی کند. باید یاد می گرفت که محتاط‌تر باشد. نه تنها با پنجره ها، بلکه حتی با همسایه ها. مبادا خدای نکرده یک روز کسی سر برسد و ادعا کند که حیوان مال اوست. حیوان؟ با تکرار آن کلمه کمی احساس شرم کرد. آیا لویزیتو یک حیوان بود؟ یا چیز دیگری؟ شاید می بایست به جای حیوان او را جاندار نامید. یعنی موجودی که جان دارد. حتی جاندارتر از عروس او. رگبار به شیشه ها ضربه می زد. صدای آژیر یک خودرو و صدای آژیر ماموران آتش نشانی به گوش می رسید. بیهوده بود برقی زد و جایی را مرتب کند. پس همانجا روی مبل نشست و پتوی نازکی روی پاهایش انداخت و لویزیتو را کنار خود خواند. توتی به روی تکیگاه مبل پرواز کرد. از روی دسته مبل پایین آمد و خودش را به او رساند. تمام پرهایش باد کرده بود. در آغوش زن زمزمه کنان گفت قرر قرر. انگار قبل از آن که به خواب رود داشت برای خودش نطق میکرد. اولین چیزی که آنسلما پس از مرگ شوهرش دور انداخته بود آن مبل کهنه مخمل راه راه بود. آن مبل برای جان کارلو حکم تخت سلطنت را داشت. وقتی در خانه بود بران جلوس میکرد. بعد از نهار روی آن با دهانی باز چرت میزد و خورناس میکشید. در ساعت بیداری هم یا روزنامه میخواند یا چند برگ کاغذ در دست میگرفت و وانمود میکرد دارد به کارهایش میرسد. دختر و پسرش از اینکه اون مبل را دور انداخته بود از دستش عصبانی شده بودند. میتونستی بدی اونو تعمیر کنن، روکشش را عوض کنن. اگه به ما خبر میدادی خودمون اونو برمیداشتیم. اما او که حالا روی مبل جدید خود که روکش آن پارچه قشنگ گلداری بود نشسته بود، نوک آنها را چیده و صرفا گفته بود فقط یک مبل کهنه بود و بس. اما مدت ها بود که می دانست فرزندانش به گفته های او وقعی نمی گذارند. جان کارلو با مهارت هرج تمامتر فرزندانش را عین خود بار آورده بود. در نتیجه برای زن فقط گوشه تنگ باقی مانده بود تا بتواند با سختی در آن به زندگیش ادامه دهد و جان سالم به در ببرد. یکی از آخرین بحث های زن و شوهر درست بر سر همین بود که تربیت یعنی چه؟ زن گفته بود تو داری اونا رو لوس بار میاری. مطابق میل خودت تربیت میکنی. مثل سرلشکری شدی که فرماندهی یک لشکر رو به عهده گرفته. شوهرم گفته بود کله تو هم پر از یه مش حرف مزخرف و عقاید ابلهانه. من ده ها بلکه صدها بچه رو تربیت کردم. پس اینطور. خب اگه اونا رو درست تربیت کرده بودی تو رو از مدرسه بیرون نمی کردم. من خودم از اونجا بیرون اومدم. نه خیر. به تو اختار کرده بودند که باید اونجا رو ترک کنی. به هر حال من به تو اجازه نمیدم بچه های من رو بد تربیت کنی. او برای آنکه نسبت به بچه‌هایش که برای او بیگانه شده بودند حسی پیدا کند، مجبور شده بود به عقب برگردد، به دوران حاملگی، به روزی که آنها را به دنیا آورده بود. او در 29 سالگی ازدواج کرده و در 31 سالگی حامله شده بود. هنوز در شهر مصر زندگی می‌کرد و جان کارلو هنوز برای او حکم شاهزاده رویایی قصه ها را داشت و در مقابل کشیش سوگند وفاداری خورده بود. آری در آن روز حس کرده بود که زندگی چه شیرین است. هر لحظه آن را به خوبی به خاطر داشت. جشن عروسی را در خانه روستایی یکی از اقوام مادر جان کارلو برپا کرده بودند. یک نوازنده آکاردئون، مردی نسبتاً چاق، روی چهارپایه‌ای بسیار کوچک نشسته بود و سعی می‌کرد مهمانان را سرگرم کند. آنسلما سرش درد گرفته بود. از آن ضیافت تمام نشدنی فقط چهره مادر شوهرش را به یاد داشت. کلاهی بر سر گذاشته بود که به یک ظرف بستنی شباهت داشت. برای آنکه پولی را بیهوده دور نریزد، به ماه عسل در سفری کوتاه در همان حوالی اکتفا کردند. تنها مسئله ناگوار در روز عروسیش غیبت لوئیزیتا دوستش بود. همان روز صبح تلفن زده و معذرت خواسته بود که نمیتوانست در آن مراسم شرکت کند. آنسلما چقدر متأسف شده بود، چون در همان اواخر پدر و مادر خود را از دست داده بود و تنها کسی که مانده بود یگانه دوستش بود. تنها معرف گذشتهش. از خود سوال میکرد که آیا آن بیماری بهانه بود؟ لوئیزیتا هرگز در وقایع خوش او شرکت نکرده بود. درست برعکس، هر بار که او با ذوق و شوق درباره جان کارلو حرفی زده بود، می‌دید که دوستش دچار شک و شبهه می‌شود. می‌گفت مطمئنی؟ واقعا مطمئنی که او مرد شایسته توه؟ آنسلما از شک و شبهه او سر در نمی‌آورد. صدای رعد و برق تمام شده بود. باد هم فرو نشسته بود. از آنجا که لوئیزیتو خواب بود، آنسلما فرصت را غنیمت شمرد تا با احتیاط پنجره را باز کند. هوا به نحوی شگفت‌انگیز خنک شده و بوی بد آلودگی را از بین برده بود. خیلی خوب می‌شد اگر پنجره‌ها را باز نگه می‌داشت تا نسیم خنک داخل شود. با خود گفت باید به فکر چاره‌ای باشم و بلافاصله به یاد پرده‌های رستورانی افتاد که با تور ماهیگیری درست شده بود. بله، می‌بایست پرده‌های توری به پنجره‌ها می‌آویخت تا لوئیزیتا نتواند از آنجا فرار کند. بدبختانه شنبه بعد از ظهر بود و مغازه‌ها بسته بودند. لااقل تا روز دوشنبه باید صبر میکرد. برای اینکه وقت را تلف نکرده باشد، شروع کرد به اندازه گرفتن پنجره ها. از نردبانی کوتاه بالا رفته بود. داشت فکر میکرد اگر از آنجا سقوط کند و لگن خاصرش بشکند، عروسش چقدر خوشحال میشود. بلافاصله او را به خانه سالمندان میفرستادند. بیاد نمیآورد از چه وقت درگیریشان آغاز شده بود. سالهای اول کم و بیش در صلح و آرامش سپری شده بود. اوضاع جان کارلو خوب پیش می رفت. نمایندگی یک کارخانه خلال دمدم را گرفته بود و به شهرها و دهات منطقه سفر می کرد. بالای آپارتمان مادر او آپارتمانی گرفته بودند و رفتار جان کارلو مثل تمام شوهرهای دوستان او بود. بعضی روزها مهربان و خوش اخلاق، بعضی اوقات هم بد اخلاق. سالهای بعد مثل باد سپری شده بود. کهنه بچه را عوض کردن، به بچه شیر دادن، آن بیدار شدن‌های نیمه شب، شوهر را بد اخلاق کرده بود و بدتر از آن دخالت‌های بیجای مادر شوهر. بار دیگر تدریس را شروع کردن و حاملگی مجدد. تولد جولیا که چندان آسان هم نبود. سالهای سختی بود، ولی او برای روبرو شدن با آن سختی‌ها آمادگی داشت. مادرش به او گفته بود که یک زندگی زناشویی همیشه هم دلپذیر نیست. تا اینکه آن روز فرا رسیده بود. هر دو بچه سرخک گرفته و بستری شده بودند. جان کارلو برای کار به سفر رفته بود. مادر شوهر به دیدن اقوامش رفته بود. او در خانه تنها بود. به مغازه خاربار فروشی تلفن کرده بود تا برایش چیزهایی به خانه بفرستند. خود صاحب مغازه شخصا آورده بود. معلوم شد آن آقای متبسم و چاقالو یکی از همکلاسی های جان کارلو بوده است. اسمش نینو بود. از حال جان کارلو جویا شد. آنسلما گفته بود به خاطر زخم پایش این اواخر عصبی است. همکلاسی سابق سر تکان داده بود و گفته بود به خاطر اون تصادف احمقانه موتور سواری. آن شب آنسلما استفراغ کرده بود. چرا جان کارلو به اون دروغ گفته بود؟ آن شب به مجرد اینکه شوهرش از سفر برگشته بود پرسیده بود تو هیچ وقت موتور داشتی؟ مرد با خشونت جواب داده بود برای تو چه فرقی داره؟ از روز بعد هم برای زخم زدن به او روش دیگری پیش گرفته بود. تو چه میدونی؟ تو که تو اون شهر کوچیک به دنیا اومدی؟ انگار او با کسانی که در شهر مصره بودن خیلی تفاوت داشت. صبح روز یکشنبه لویزیتو آنسلما را بیدار کرد. آنسلما از بستر بیرون آمد و مثل همیشه صبحانه را با هم خوردند. روز تعطیل بود. دوستان عزیز خسته نباشید. از همراهیتون با کتاب شب بسیار متشکرم. امشب سومین بخش تلخیص و تنظیم رادیویی داستان بلند توتی نوشته سوزانا تامارو رو با ترجمه بهمن فرزانه و تنظیم رادیویی محمد رضا گودرزی شنیدید. تا فردا شب و ادامه داستان همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ می‌سپاریم. خدا نگهدار.
Şaddan ucalan irfan nəfəsi Həyat mahnısını yayan ürəh nəğməsi
Savalan yurdunun danışar dili
Ərdəbil radiyosu
AM mocunda 1512 kHz FM-də 94.1 MHz
Kimi ayam ze deryam نشان کشتار تشنه ای کو، نشان کشتار تشنه ای کو، که بارانم که بارانم که بارانم سراپا من آبم. گشاده باد بال بال در باد، به دریا میزنم دل را، به دریا میزنم دل را، به دریا میزنم دل را،
زوزه سلاملارمزی تقدیم الیوخ و دنیالارزم ممنونوخ که اردبیل رادیوسونده بیزن بارسونز پخش واحدین دگیرامی دوستلارمز بگن یک شنبه اردیبهشتنین 28. گونه گمیر مختصر معلومات ویرم روزی به برنامالر که اردبیل رادیوسونده پخش اولی و بو برنامالر گزل وچه ده مختلف قالبلرده حضورزه تقدیم اولی آنشغنده برنامه سانش برنامه دی مجلی بیر برنامه مختلف ادبی سوزلر و ادبیات ساحسینده بیوهلرمیزه بو برنامه ده پرداخت اولونه سوی مسایی برنامه لرمیز گنر سجادسی برنامه سینن هر گون باشنانه مشکاتون والی برنامه ده قرآن کریم نورانی آیلرنن تصمین تفسیری نشدیو موسیقی های برنامه میز بویه جوی مولیاندی تلفیقی از شعر و موسیقی سنتی یوشل خاطرالرده Yaşıl hatırlarımızdan eşit yok ki. Sekizi mukaddes defa zamanında yüz veripti. Ve indi zihnimizde bu hatıralar o zamanları tedavi ve dirildi. Ve mutlaka Fendilşah, Farhang ve Edebi Hüner zeminesinde takdim oldu. Ayet Allah, Doktor Seyit Hasan Amel'in sohbetleri pakşı oldu. Ve Salam Sabahlan Bağlaması zinde suratinde her gün saat 7'de takdim oldu. Nağmalar bağlaması sübh 8.30'da kadar evim otağım saat 11'de ve Sıvalan mahnuması zinde suratinde her gün saat 17'de huzurunuzda pakş olun. İnşallah ki bizden hamro, ham kadem olup bağlamaları eşitip lezzetinde aparasız. Yaşıl hatıralarda, yaşıl hatıralarımızdan eşit yok ki 8 mukaddes defa zamanında yüz veripti. Ve indi zihnimizde bu hatıralar o zamanları tedavi ve dirildi. و مطاق فندیوشه فرهنگ و ادب هنر زمینه‌سینده تقدیم اولی و ایت الله دکتر سید حسن عاملی صحبتلار پخش اولی و سلام سوالان برنامه‌سی زنده صورتنده هر گون ساعت 7:00 تقدیم اولی نغمالر برنامه‌سی سوب 8:30 قده ایب مطاقم ساعت 11:00 و سوالان برنامه‌سی زنده صورتنده هر گون ساعت 17:00 حضورزه پخش اولی. İnşallah ki bizden hamro, ham kadem olup, barnavuları eşitip lezzetinden aparasız. درد عشق از تندرستی خوشتر است، گل که در بیشی ز هستی خوشتر است. عقل بهتر می نهند از کائنات، عارفان گویند مستی خوشتر است. خود پرستی خیزد از دنیا و جا، نیستی و حق پرستی خوشتر است. چون گران باران به سختی می روند، هم سبک باری و چستی خوشتر است. سعدیا چون دولت و فرماندهی می نماند، زیر دستی خوشتر است.
اینجا اردبیل است.
شبکه استانی صدا.
رادیو اردبیل.
رادیو اردبیل. صدای
زندگی.
گجنین سسی شهرلی سس. Bu sesin sahilinde biri beni gözleyir, yelkenlerim dumanlarda açılır, aylı gecelerde.
seni gördüm aşığında, könlümü verdim aşığında. Yine gel bize durağız üze, aşığında, aşığında.
Bismillahirrahmanirrahim. Güzellikler Halık'ı olan, mehriban ve taysız perverdigarın güzel adıyla, aziz ve hürmetli işidenler selam, geceniz hayır olsun. Ay Işığında bernamesinin Erdəbil Radyosundan eşidirsiniz dostlar. Bu bernameni eyni zamanda Radyo Nəma tərqiqindən də eşidə bilərsiniz. Bu gecə İran ədəbiyyatının böyük şairlərinin biri və onun əsərlərin sizə tanıtdıracaq. Sizdə 162 və 33819000 nümrəli telefonlar və 30452 pəyam nümrəmiz tərqiqindən güdə ədəbi cümlələr və şeirlərinizi ya ürək sözlərinizi bizə göndərə bilərsiniz. Bu gecə istəyir İranın adılım şairi Həkim Nizami Gəncəvidən danışaq. Onun zindəgisindən söz açıb və əsərlərindən ad aparaq. Bu söhbətlərin kənarında şeir, musiqi və mahnılar bölümü də var ki, yerican təqdim eləyəcək. Vaxtınız xeyir əzizlər. Ay Işığında bərnaməsini təqdim eləyək ki, huzurda Ərdəbil Radyosu nəşidəyisiniz. Huzuruz ərz elədim ki, bu axşam Həkim Nizami Gəncəvidən danışacaq. Özün mərifi eləyəcək şeirlərindən və məruf əsərlərindən adafaracaq. Mövzu söhbətimizə varid olmamışdan qabaq gözəl bir qətə pay, musiqi payımız var təqdim eləyək huzuruza. Ağay Yunus Burumendin səsi ilə Gülüm Solmasa unvanlı əsər təqdim olayım əsərizə.
Gülüm solmasa solmasa
Sözümüz Gəncə şəhərində doğulub, bu şəhərdə dünyasını dəyişən Cəmaluddin Əbu Muhammed İlyas ibn Yusuf ibn Zəki ibn Müəyyəddəndir ki, Nizami Gəncəvi adıyla tanınır. Həkim Nizami Gəncəvi 535-ci qəməri ildə Gəncə şəhərində anadan oldu və 607-ci il ya bəzi mənbələr əsasda 612-ci qəməri ildə Gəncədə dünyasını dəyişdi. Nizami Gəncəvi uşaq yaşdaykən ata-anasını əldən verib, anasının dayısı nəzəriyyatda büyüdü. Nizami öz şeirlərində adı və nəsəbinə işarə eləyib belə yazıb. Dər xətti Nizami ər nəhi qam, bini ədədi hezar o yek nam. Vilyaz kəlif buri zinaməş, هم با 99 است نامش زینگونه 1001 حسارم با 100 کم یک ملیح دارم گر شد پدرم به سنت جد یوسف پسر زکی معید Dostlar, həkim Nizami Gəncəvidən danışıyor. Bu axşam Nizami Gəncəvinin özü, yaşayışı və əsərləri xüsusda mətləflər və söhbətlər huzurunuza təqdim olayı. Yeri var ki, şiir və musiqi bölümündə də Nizami Gəncəvidən gözəl bir şiir huzurunuza təqdim eləyəm. Nizami Gəncəvinin məruf qəzəllərindən biri Mah Mən unvanlı bir qəzəldir. Bu qəzəlin təsnifi də var ki, ağay Hisamuddin Sirac icra edib. Mən bu qəzəli şeir və musiqi bəxşində xidmətinizə qiraət eləyəm. İdamədə həmin qəzəlin təsnifini eşidəcəksiniz. بیگه هستی ماه من مهمان من شو ساعتی شب بیگه هستی ماه من مهمان من شو ساعتی هم خانه عشق تو هم، هم خانه من شو ساعتی. بنگر بروی زرد من و از سینه بنشان گرد من، تا چند باشی گرد من، درمان من شو ساعتی. ای چشمه حیوان بلا و ای زندگانی را سبب، چون جانم آوردی بلا، جانان من شو ساعتی. از بحر من درکین مشو و از شادیم غمگین مشو، در خون من چندین مشو، در جان من شو ساعتی. تا کی چو آتش تاختن بر من شرر انداختن، در بزم شادی ساختن، ریحان من شو ساعتی. کی چو آتش تاختن بر من شرر انداختن، در بزم شادی ساختن، ریحان من شو ساعتی. ای چتر مه گیسوی تو، طغرای مه ابروی تو، ای من غلام روی تو، سلطان من شو ساعتی. ای سوسن و ای سر هم، سرسبز چون باغ ارم، بستان نظامی راز غم، استان من شو ساعتی.
بنگر به روی زرد من و سینه بنشان گرد من، بنگر به روی زرد من و سینه بنشان گرد من، تا چند باشی درد من، درمان من شو ساعتی. تا چند باشی درد من، درمان من شو.
چشمه حیوان بلب وی زندگانی را سبب ای چشمه حیوان بلب وی زندگانی را سبب چون جانم آوردی بلب چون جانم آوردی بلب چون جانم آوردی بلب چون جانم آوردی بلب جانان من شو ساعتی جانان من شو ساعتی ای چتر من گیسوی تو طغرای من ابروی تو ای چتر من گیسوی تو طغرای من ابروی تو ای من غلام روی تو ای من غلام روی تو سلطان من شو ساعتی سلطان من شو ساعتی شب بیگه هست ای ماه من شب بیگه هست ای ماه من مهمان من شو ساعتی مهمان من شو ساعتی مهمان من شو ساعتی مهمان من شو ساعتی
Ayşe'nin de bernamesinin şiir ve musiqi bölümünde Nizami Gencevi'den güzel bir gazel ve idamesinde hemen gazelin tasnifini takdim edildi xidmatı da ağayı Hisamuddin Seracın sesiyle. Nizami o şairlerden idi ki, öz zamanında rayic olan elmlere agah ve hatta ustad idi. O nücum, felsefe, fiqh, kelam ve arabi diline müsallat idi. Və 6-cı qərnin böyük ustadları və həkimlərinin biri sayılıydı. Nizami təqribən ömrünün çoxun Gəncə şəhərində qaldı. Farsi dilində dastan yazmaqda taysız bir səbk yaratdı. Böyük və qalargı mənzumələr yaratdı və Xosrov-u Şirin və Leyli-u Məcnun bu mənzumələrin